بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبل از اینکه بحث نهج البلاغه رو شروع بکنیم، یه مسئله رساله‌ای عرض بکنم که حالا این روزا مطرحه، راجع به سگ، که نجاست سگ. اولا رساله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همون اول رساله نجاسات رو 10 تا میشمارن. اولین نجاسات بول و قائط و خون و مردار و اینها تا میرسن به سگ و خوک. میفرماین که سگ و خوک تمام جسمشون نجسه، حتی موشون هم نجسه. علاوه بر این که اگر ظرفی را سگ زبان زد یا از آن آب آشامید یا غذایی از ظرف خورد، اون ظرف را قبل از این که آب بکشن باید با خاک پاک خوش خاک مال کرد و بعد مستحب 7 مرتبه اون را آب بکشن. حالا این احتیاطه و سه مرتبه پاک می شود بعد از اینکه خاک ها رو برطرف کردن، ولی احتیاط هست که 7 مرتبه اون رو آب بکشن. و شاید در ردیف اولین نجس ها، حالا کافر هم نجسه، اونم خیلی شدید نجسه، شراب هم نجسه، اونم خیلی شدید نجسه، ولی سگ هم از نجاساتیه که خیلی نجسه. اما دلیل نجس بودن سگ، ببینید، حیواناتی که لاشخور هستن، جیفه خار هستن، مردار خار هستن، خیلی نیستن، کمن و اینها حیوانات حرام گوشتن. و سگ هم جیفه خار است، مردار خار است، خون خار است و هم شاید حیوان دیگری نباشد، شاید هم خوک باشد. من خوک رو تردید دارم، حیوان دیگری رو هم سراغ ندارم که مدفوع خودش رو بخورد، ولی سگ رو من با چشم خودم دیدم. بچه بودم، شاید مثلا 7-8 سالم بود، با چشم خودم دیدم که سگ مدفوع خودش را میخورد. و خب پس خوراک اون چیزی که میخورد کثیف‌ترین و رزمترین و پست‌ترین چیز رو میخورد و میکروب سگ برای بیماری ها خطرناکه. مثلا میکروب هاری حیوانات دیگر ندارن، سگ میکروب هاری داره که اگر کسی به میکروب هاری سگ مبتلا بشود این میمیرد. یعنی مثل حالت خود سگ هار حالتی پیدا می کند و دو سه روز در این بیماری هست و بعد در اثر این بیماری می میرد و درمان هم شاید ندارد، نتونستم درمان بکنم. خلاصه حیوانیست از این نظر خطرناک. و روایت داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی که اومدن مدینه دیدن مدینه سگ داره، پیامبر اکرم فرمودن سگها را بکشید، امر کردن گفتن سگها را بکشید. اون وقت سگها جمع شدن اومدن دور پیغمبر، گفتن یا رسول الله شما امر کردی ما را بکشن، ما هم بالاخره جوندار خداییم. پیغمبر اکرم فرمود پس از مدینه برید بیرون، تو مدینه زندگی نکنید، برید بیرون. و من در مدینه یه دونه سگ ندیدم، در همه شهرها مثلا در حالا نجف، کربلا، غیره، شهرهای عتبات اینا دیدم، ولی تو مدینه من سگ ندیدم. خب اینم روایت. ما دیگه چی داریم برای اینایی که میگن سگ پاکه؟ میخوان سگ بازی را رواج بدهن، میخوان این رفتار شوم پلید پست اروپا را، غربی ها را رواج بدن و اسمشون امروزه میگذارن سگگردانی. خلاصه با سگ زندگی کردن و سگ در خانه و اینها داشتن، این رو میخوان توجیه بکنن، میگن سگ پاکه و الا سگ نجسه و در ردیف خون، مردار، ادرار، مدفوع، شراب در ردیف اینها هست و نجس هست. و کسانی که خلاصه این مسئله رو به این صورت مطرح میکنن دلیلی ندارن و دلیل برای نجاست هم واضح و روشن است. صلواتی بفرستید. خب و اما نهج البلاغه، خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه شق شقیه نام دارد، دو بخشش رو ما تا کنون بحث کردیم. بخش اول مربوط به ابوبکر بود، بخش دوم مربوط به عمر و بخش سوم که امشب میخواییم عرض بکنیم مربوط به عثمانه. اما درباره عمر حق مطلب ادا نشده و لازم هست یکی دو نکته دیگر، بلکه سه نکته باز در مورد خلافت عمر عرض بکنم. خلافت عمر همونطوری که در این خطبه امیرالمومنین علیه السلام اشاره داره، عمر خیلی خشن بود و خودش میزد. یه وقت یه حاکم مأمورانی دارد، دستور میدهد بزنید، عمر خودش میزد، شلاق داشت، چوبی داشت، گاهی تو جلسه پا میشد حمله میکرد به مردم، میزد به مردم، حمله میکرد و میزد. اینا رو تاریخ ثبت کرده. اینا چیزایی نیست که ما از روی تعصب بگیم. هر کس می اومد یه معنای از آیه قرآن سوال میکرد، یه مقداری سوال انگیز بود، جای بحث و تحقیق داشت، احتیاج به علم داشت، عمر شلالش برمیداشت میزد. یه بند خدایی رو که این گاهی راجع به آیات قرآن سوال میکرد چند بار زد، دفعه آخر این مرده گفت که اگه میخوای منو بکشی زجرکشم نکن، یه دفعه بزن منو بکش خلاصم بکن. گفت که چی میگی؟ گفت هر چی تو میگی من دیگه تسلیم، من همه اون حرفامو یادم رفت، اینقدر توس ندی تو سر من که دیگه من حرفامو یادم رفت، دیگه اون حرفا خودمو نمیزنم. و بعد دستور داد این رو وارونه سوار بر مرکب کردن، دور شهر چرخوندن، با اینکه رئیس یه قبیله‌ای بود و شخصیت بزرگی بود، شخصیتش رو خورد کردن که تا پایان عمر پوش خونه نشست و دیگه رو نداشت بیاد توی جامعه. یه شخص یه روز اومدن به عمر گفتن که یه شخصیست میگوید من فتنه را دوست می‌دارم، اون چرا ندیده‌ام به او گواهی می‌دهم، به ندیده گواهی می‌دهم، یهود و نصارا را تصدیق می‌کنم، راست میگن یهود و نصارا، تصدیق می‌کنم، خلق نشده را اقرار میکنم، چیزی که خلق نشده اقرار میکنم. و بگیری زندان دیدش زندان ایرا انداختنش تو زندان. امیرالمومنین علیه السلام اومد به امیرالمومنین، بعضی ها بودن یا باشه که میگفتن امروز این اتفاق افتاده است، گفتن که آره یه آقای خلاصه اینجوری میگفت، بهش گفتیم که کیفه اصبح تشجور صبح کردی؟ گفت صبح کردم در حالی که فتنه را دوست می‌دارم، نادیده را شهادت می‌دهم، خلق نشده را اقرار می‌کنم، یهود و نصارا را تصدیق می‌کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که به عمر فرمود که زندان کردن او ظلم است. انما الاموال والاولاد فتنه، خدا میفرماد مال و اولاد فتنه است. کی مال و اولادش رو دوست نداره؟ هم من و شما، هم مالمون رو دوست داریم، هم بچه‌مون رو دوست داریم. اینم میگه من فتنه رو دوست دارم، یعنی مال و اولادم رو دوست دارم. خداوند میفرماد که شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. خدا نادیده است. کی خدا رو دیده؟ خدا لا تدرک الابصار، با چشم دیده نمیشه، ولیکن او همه ما شهادت میدیم به خدا، قبول داریم شهادت میدیم و خود خدا شهادت میده، ملائکه شهادت میدن، ما شهادت میدیم به وجود خداوند، هیچ کدومم ندیدیم. اینم درسته. این که میگوید من یهود و نصارا رو تصدیق میکنم و قالت الیهود و لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. یهودی ها میگن نصرانیه چیزی نیستن، اینا درست نیستن، اینا ما قبولشون نداریم، فایده ندارن، اینا اشتباه میکنن. نصارا میگن یهودی چیزی نیستن، اینا اشتباه میکنن، اینا اونا رو تکذیب میکنه، اونا رو تکذیب. این میگه من هر دوشون رو قبول دارم، یعنی نه یهود نه نصارا، اسلام بیاد اسلام، نه یهود نه نصارا. این میگه من هر دوشون رو تصدیق میکنم که همدیگه رو تکذیب میکنن، چون همدیگه رو تکذیب میکنن من هر دوشون رو تصدیق میکنم. راست میگن، نه یهودی ها چیزی هم نه نصارا چیزی هم، اسلام دین حقه. و اما این که میگم خلق نشده را اقرار میکنم، قیامته. خب قیامت که هنوز نیومده، نشده قیامت، ولی اقرار داریم، همه ما اقرار داریم به قیامت. قیامت حق، آمدنیست به عشق و جهنم حق است، آمدنیست اینها، و دستور بده آزادش کنن. عمر گفت که لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر حلاک میشد. 70 مرتبه این جمله رو گفت. و مطلب سومی که درباره عمر عرض میکنم و دیگه میریم راجع به عثمان، این که عمر از ابولؤلؤ مثل که 6 ضربه خورد که 3 روزم بیشتر نموند و بعدم مرد. حالا ابولؤلؤ چی بود و اینا خیلی مهم نیست من فعلا عرض بکنم، فقط همین را عرض میکنم که پسر عمر ابولؤلؤ و زنش و دخترش و دختر خردسالی داشت، هر سه رو کشت. که این هم خب حالا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن فرمود که الا لا تقتلوا الا قاتل، قاتل من ابن ملجم یه نفره، یه نفر رو کشید، غیر از قاتل من ابن ملجم کسی دیگری رو نکشید. ولا یمثل بالرجل، یه ضربت هم زده یه ضربت بیشتر بهش نزنید، قطعش هم نکنید، با یه ضربت مرد مرده، نمردم نمرده، بیشتر بهش نزنید. ولی پسر عمر ابولؤلؤ رو کش، زنش هم کش، دختر خردسالش هم کش. حالا این رو کار نداریم، بگذاریم. ابولؤلؤ چند ضربه به عمر زد، خب عمر بستری شد، 3 روز بعدم مرد. تو این 3 روز یک کار کرد عمر، ببینید چقدر کار وحشتناکی. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود تخییت انبیا، یعنی مردم گرفتار یک ظلمت و تاریکی کوری شده بودن در زمان عمر. عمر، حکومت عمر تخییت انبیا، یعنی تاریکی کوری، یه ذره نور باقی نگذاشته بود، همش انحراف، همش ظلمت، همش بر ضد اسلام. حالا ببینید چه کار کرده عمر. عمر اومد یه نفر رو از فرماندهان نظامی، این رو 50 نفر سرباز در اختیارش گذاشت و گفت بعد از مرگ من، خیلی عجیب، خیلی عجیب، گفت بعد از مرگ من 6 نفر رو توی اتاق حبس کنید. 6 نفر: علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد لعنت الله علیه است، پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص. این سعد ابن ابی وقاص داییاش تو جنگ بعد در جنگ با مسلمان ها کشته شدن، به دست امیرالمومنین علیه السلام هم کشته شدن. این کینه امیرالمومنین علیه السلام رو در دل داشت و پسرش هم عمر سعد تو کربلا اون حادثه را به وجود آورد. 6 نفر: امیرالمومنین علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. گویش 6 نفر رو توی اتاق حبس کنید، 3 روز بهشون مهلت بدید. تو این 3 روز اینا خلیفه تعیین کنند. اگر بعد از 3 روز خلیفه تعیین نکردن، هر 6 تا رو گردن بزنید. ببینید چه حکمیه، هر 6 تا رو گردن بزنید و تا مردم خودشون انتخابات کنن خلیفه انتخاب کنن. اگر این 6 نفر، 3 نفر یه طرف بودن، 3 نفر یه طرف، اون 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف توشونه، حالا عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمانه، شوهر خواهر عثمانه که خب طبعا به نفع عثمان خواهد بود. اگر 3 نفر یه طرف بودن، 3 نفر یه طرف، اون سه نفری که عبدالرحمن نعوف درشون هست رأی اونا رو بگیرید، اون سه نفر رو گردن بزنید، اون سه نفر رو گردن بزنید. اگر چهار نفر یه طرف بودن، دو نفر یه طرف، اون دو نفر رو گردن بزنید. اگر پنج نفر یه طرف بودن، یه نفر یه طرف، اون یه نفر رو گردن بزنید. اگر هر شش نفر یه طرف بودن، یه نفر رو رأی دادن، خیلی خوب، اون میشه خلیفه. اگر سه نفر رأی دادن به یه نفر، او طرف که عبدالرحمن ابن افترشون هست، او رو بگیرید خلیفه کنید، او ستارم گردن بزنید. خب این حکم گردن زدن رو تو از کجا آوردی آقای عمری؟ بله، از کجا حکم آوردی اینا رو گردن بزنید؟ برای چی گردن بزنید؟ یعنی چی؟ این همون تخییت امنیاییه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد و خشونت، با خشونت. اصلا منطق، نه منطق قرآن مطرحه، نه سنت پیغمبر مطرحه، نه منطق عقل پسند مطرحه. این بلاها سر اسلام آمد اون موقع. اون وقت آیا ببینید این یه شعار نیست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد فصبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجا، من صبر کردم در حالی که خار و خاشاک تو چشمم فرو رفته بود و استخوان شکسته تو گلوم گیر کرده بود، یعنی یه خورده آب نمیتونستم تو گلوم پایین کنم، شبانه روز من زجر میکشیدم. کسی که یه تیغ تو چشمش فرو رفته باشد، یه لحظه خواب راحت نداره، یه لحظه استراحت نداره. من شبانه روز راحت نداشتم. چه بلایی سر اسلام آمد. این شوراییه که عمر تعیین کرد و نتیجه این شورا عثمان شد. عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که من به شما رأی میدم که شما خلیفه باشی، به شرط این که شما به سنت پیغمبر عمل کنی و سنت ابوبکر و سنت عمر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من به سنت پیغمبر عمل میکنم و به رأی خودم، نه سنت اون دوتا، و رأی خودم رو من به تو رأی نمیدم. به عثمان پیشنهاد کرد، گفت من به تو رأی میدم به شرط اون که ببینید چه بلایی سر اسلام اومده. من به تو رأی میدم به شرط اون که به سنت پیغمبر و سنت ابوبکر و سنت عمر عمل بکنی. عثمان قبول کرد، گفت باشه من عمل میکنم. سه بار ازش اقرار گرفت و هر سه بار عثمان اقرار کرد. وقتی عثمان اقرار کرد سه بار، رأی داد به خلافت عثمان. حالا اینجا امیرالمومنین چه کار میتونه بکنه؟ لب تر بکنه گردن میزنن دیگه. عمر دستور داده، گفته هر که با عبدالرحمن ابن عوف مخالفت کرد گردن بزنید. و امیرالمومنین فدای چی میشد؟ ای و صبر تو و فلعین غذا و فلحلقه شجا. حالا چند جمله بخونیم در این مورد. نهج البلاغه ما از صفحه 46 سر صفحه فسیرها. بله، این تصیره ها رو خوندیم که همون مال عمره. بعد میاییم پایین تر، جعله ها فی جماعت زعم انی احد و هم عمر در پایان عمر قرار داد حکومت را، خلافت را در جماعتی، این جماعت منظور همون 6 نفره، در جماعتی که زعم انی احدهم، به گمان خودش منم یکی از اونها بودم، در حالی که جوری برنامه ریزی کرده بود که من از توش در نمی اومدم. عبدالرحمن ابن عوف با من موافق نبود، اون شوهر خواهر عثمان بود. اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام در عبدالرحمن ابن عوف فرمود، خیلی جالبه، فرمود که تو کاری کردی که عمر برای ابابک کرد، عمر ابابک رو خلیفه کرد که بعد ابابک خلافت رو به او واگذار کند، تو هم امروز خلافت را برای عثمان ترتیب دادی که بعد عثمان خلافت رو به تو واگذار کند، اما گور خوندی، این رو نخواهیدید و به این آرزو نخواهی رسید که بعد از عثمان بشه عبدالرحمن ابن عوف، و اما تو این کار رو کردی. خب جعلها فی جماعت، عمر خلافت رو بعد از خودش در جماعتی قرار داد، منظورم 6 نفر، که به گمان خودش من یکی از اونها بودم، منو هم یکی از اون 6 نفر قرار داد، اما جوری برنامه ریزی کرد که من از توش در نیام. فیان الله و لشورا، این جمله دو تا لام داره، لام اول لام استغاثه است، لام دوم مستغاث و منه. خب یعنی چه؟ فیال الله و لشورا، پناه بر خدا از این شورایی که عمر تشکیل داد، شورای 6 نفری، پناه بر خدا، مگر مسئله خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با رأی 6 نفره؟ خدا تعیین کرده تو قدیر قوم، خدا تعیین کرده. فیال الله و لشورا، پناه بر خدا از این شورایی که عمر تشکیل داد. متى ترز الریب فیه مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر. اون روز اولی که تو سقیفه بنی ساعده ابابکر رو خلیفه کردن، من با اونا قابل مقایسه بودم یا اونا با من قابل مقایسه بودن؟ من کجا و اونا کجا؟ من امام معصومم، من حجت خدام که پیغمبر از طرف خدا من رو معرفی کرده، نه کسانی که مردم رأی بدن که رأیم ندادن، به زور بود. متى ترز الریب فیه، کی شک بود در مورد من؟ مع الاول منهم، با اولی اونها ابوبکر، در مقایسه با ابوبکر کی شک داشت که من برتر از او بودم؟ خود ابوبکر بارها گفت که بابا بیاید این پیمانی که با من بستید بردارید، این مسئولیت رو از من پس بگیرید، من برترین شما نیستم، در حالی که علی ابن ابی طالب در بین شماست. چندین بار درخواست کرد، عمر نگذاشت. حتی سرد و اغرن اله ها نداشت. کار به جایی رسیده که منو در ردیف اینا قرار دادن، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، در ردیف این افراد پست، منو در ردیف این افراد پست نشوندن، اصلا جای من با اونا معنا نداره، من کجا اینا کجا؟ لکنی از هفت و ام از هفت و لیکن من به خاطر حفظ اسلام مثل سنی که امام حسن علیه السلام کرد، مثل سنی که پیغمبر اکرم در حدیبیه کرد، لکن من از هفت و از هفت و پرنده کبوتر وقتی که میشینه روی زمین میگن اسف اسفا، یعنی اومد پایین نشست. و تر تو ازا تارو و پریدم هرگاه اونا پریدن، یعنی خلاصه با اونا کنار اون چاره ای نداشتم. گفتن بشین، نشست. گفتن پاشو، پاشدم. با اونا نشستم، با اونا پاشدم. چاره ای نداشتم، دستور داده بود عمر گردن بزنید، علکی گردن می‌زدم، چه فایده. فشقا رجل منهم لذغمه، پس به انحراف رفت، به عثمان رأی داد، یکی از اونها به خاطر کینه‌ای که با من داشت که اون سعد ابن ابی وقاص بود، عرض کردم پدر عمر سعد لعنت الله علیه. و ما للآخر لسهره، یکی دیگه شونم رفت طرف عثمان به خاطر دامادیش، یعنی داماد پدر عثمان بود، شوهر خواهر عثمان بود، به خاطر فامیل دامادی به او رأی داد. البته اونم برای اینکه بعداً عثمان به او. یه نکته جالبی هم اینجا باز براتون بگم، اینم دو پرانتز نگفتم، خلافت عمر را بعد از عثمان، بعد از ابوبکر، عثمان نوشت یه انگشت از ابوبکر پای اون نامه با اون حکم زد، موقعی که ابوبکر بیهوش بود، تو بیهوشی مرگ، تو بیهوشی مرگ ابوبکر، عثمان حکم خلافت را از طرف ابوبکر به عمر نوشت و انگشت ابوبکر رو در حال بیهوشی زد پای اون حکم. عثمان این کار رو کرد. اینم حالا تو پرانتز رو عرض کردم. اینا قصه داره، قصه ای که امیر المومنین سر تو چاه میکرد و درد دل میکرد، به سر اسلام آوردن، نه بلا به سر امیر المومنین و خانواده اش، به سر اسلام بلا آوردن که این خشت کج 1400 ساله داره تا ثریا همچنان میرود کج. سنیه نمیشه باشون حرف بزنیم. ما تو دانشگاه دانشجو داشتیم، تو خوابگاه من ساعتها مینشستم باشون صحبت میکردم، رفته بودن گلایه کرده بودن، عجب چرا با ما صحبت میکنه. خب فرمود که فسق رجل منهم لبغنه و مال الاخر لسهره، ما اهنن و هن، هن یعنی پست، پست دو تا پست، این دو تا پست کی بودن؟ طلحه و زبیر، این دو تا پست، هنه و هن یعنی منو تو ردیف این افراد نشان دادن. دو تا پست، این دو تا پست، فقط من پستیشون رو برای شما عرض بکنم. روزی که عثمان کشته شد، مردم اومدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، بیعت کردن این تل حواز و بینم بیعت کردن، این دوتا بیعت کردن. چند رو بعد اینا تصمیم گرفتن برن مکه، دوتایی اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتن یا علی ما میخواییم بریم مکه عمره به جا بیاریم، اومدیم خداحافظی بکنیم، شما به ما بگید التماس دعا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که میخواید برید عهد شکنی کنید، عهد بستید با من. نه آقا ما عهدمون، فرمود عهد بستید، قرصید، دوباره پیمان ببندید. تنها کسانی که دو بار با امیرالمومنین بیعت کردن این دوتا بودن، طلحه و زبیر. اینا دوباره هنگام رفتنشون به مکه امیرالمومنین ازشون بیعت گرفت، دوباره بیعت کردن. بعد رفتن تورا، عایشه رو پیدا کردن، رفتن بصره، پیراهن خونالود عثمان رو بردن در مسجد جامع بصره آویختن. آی مردم، عثمان مظلوم کشته شده، مسئول قتلش هم علیه، باید با علی جنگید. و فتنه بصره را و جنگ جمل را که 17,000 نفر کشته شده به وجود آورد. اینقدر پست امیرالمومنین بر ما پست معهنه و هم پستی با پست دیگر. الا انقام سال سلغان نافجن هزنی خواب، سومی اومد رو کار عثمان، سومی اومد رو کار. حالا از ابوبکر مطالبی رو فرمود، از عمرم مطالبی رو فرمود، حالا این سومی سال سلغان نافجن هزنه. ببینید هزنه تصنیه هزنه، هزنه که گوشتای پهلو رو میگن هزن، زیر بغل تا کشانه پایین، این گوشتای زیر تو پهلو رو میگن هزنه. هزنه دو طرف، گوشتای دو طرف پهلو، اینا رو باد کرد. نافخن، نافخ، نفخ، نفخ، ما میگیم نفخ شکم، نفخ. نافخن یعنی این گوشتای پهلو رو باد کرد. این دو تا معنا داره، یه معناش این که تکبر و غرور، با غرور و تکبر مسند نشست. یک، دو، شکمبارگی، پرخوری. حالا پرخوری رو بعد عرض میکنیم، دقت کنید. نافخن هزنه بین نسیلهی و معتلفه. نسیل میدونی یعنی چی؟ نسیل یعنی مدفوع، مدفوع آدم. بین مدفوعش و آخور، معتلف یعنی جایی که علف میریزن توش، آخور یعنی بین دستشویی و آخور در تردد بود. ای خوردن بین دستشویی و آخور در تردد. اگر مؤدبانه و محترمانه بخواهیم بگیم، بگیم بین آشپزخونه و دستشویی در تردد بود، پر میکرد خالی میکرد، پر میکرد خالی میکرد. اما ای به این معنا تنها کافی نیست، ای کاش همین کارو میکرد. با حرص و ولع افتادن رو بیت المال، بخور بخور بنی امیه، نه تنها خودش، بنی امیه رو آورد، افتادن رو بیت المال، بخور بخور. چقدر سخته بر امیرالمومنین علیه السلام مشاهده این صحنه ها. ما میشنویم امیرالمومنین علیه السلام سر دست شام میکرد، درد دل میکرد. یه افسانه است، یه شعاره، این داستانه، این چیه؟ چه بلایی سر اسلام آوردن؟ خب بین نسیلهی و معتلفه و قام معه بنو ابی و به پا خواستن با او پسران پدرش، منظور فامیلش، فامیل بنی امیه، یخزمون مال الله خدمت الابل نفت الربیع. آقا با این کلمات نمیخوایم ادبیات به کار ببریم، ادبیاتی بحث بکنیم، محتوا، محتوای این کلمات چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام، من در تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه دعوام اینه، توی الفاظ و خلاصه فلسفه و منطق و صرف و نحو و اینا بازی نمی کنم. محتوا چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام اینجا می فرماد یخزمون، یخزمون یعنی دلوپه خوردن، دلوپه خوردن، با تمام دهان خوردن. ما یه وقتی طلبه شده بودیم اصفهان، درس می‌خوندیم توی حوزه، وقت گاهی مثلا 7-8 نفری دوره هم نهار می‌خوردیم، و یه نفر بود بین ما این لقمه های بزرگ برمی‌داشت با دو طرف دهانش غذا می‌خورد، دلوپه می‌خورد. ما معمولا یه لقمه برمی‌داریم، یه خورده این ور می‌شویم، یه خورده اون ور می‌شویم، پای می‌خوریم. این لقمه بزرگ برمی‌داشت، دو تا لقمه‌اش پر می‌شد. امیرالمومنین می‌فرماد اینا مال الله را، منظور بیت الماله، دلوپه می‌خوردن. یخزمون، من یادداشت کردم اینجا تو لغت میگه خزم خوردن با تمام دهان، غزم با قاف و زاد خوردن با دندانهای جلو، آروم آروم ریز ریز کردن و لقمه های کوچیک برداشتن مقابل همه. خب خدمت الابل یعنی چی؟ خدمت الابل یعنی مثل شتر، مثل شتر میخوردن. چی میخوردن؟ نبتتر ربی، نبت یعنی گیاه، علف، علف سبز، علف سبز، ربی هم بهاره. شتر گرسنه که تو بیابان جز خار و خاشاک چیزی گیرش نیومده، حالا برسد به یه باغ سبز و خرم پر علف، مثلا گرگرو، شبدر، و بیفتد به جان این علف های سبز، چجور میخوره؟ اینا مال الله رو اینجور میخوردن، اینجور میخوردن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه تو القدیر از خوردن بیت المال بنی امیه در زمان عثمان آمار عجیبی میدهد، جمع کرده آمار را از کتابهای خودشون، آمار عجیبی میدهد. یه قلم آمار، شما مروان حکم اسمشو شنیدید، که مروان حکم همون کسیه که به حاکم مدینه اشاره کرد، گفت سر امام حسین رو برای یزید بفرست. همون روز اول مروان حکم آدم لعینی بود، خیلی پست بود، خیلی پست بود. این مروان حکم نمیدونم مثل داماد عثمان بود یا چیزی، حالا یا شوهرخوار یا داماد عثمان بود، اون وقت تمام خمس آفریقا را عثمان داد به این مروان حکم. تمام خمس آفریقا را داد به این دیگه قدم. یا مثلا طلحه و زبیر، طلحه و زبیر توی مصر توی مصر هتل داشتم، کاروانسراهایی بود برای مسافرها که حالا میرفتم اونجا، مسافرها میرفتم اونجا توی وقت نمیدونم 10 تا چند توی همچین چیزی بیاد، هتلای زیادی اونجا ساخته بود تو مصر. نبتتر ربی انا انتکسر علیه فتلو، تا این که برو افکند عثمان را عملش اون چه بافته بود، یعنی عملش سبب این شد که مردم هجوم آوردن به خانه او و او رو در خانه کشتن و کسی به داده او نرسید. و اجهز علیه عمله، تجهیز شد بر علیه او عملش و کبت بهی بتنتو، بتنه یعنی پرخوری، پرخوری او او رو به رو به زمین افکند. و از این جملات ما اینو میفهمیم که حاکم اسلامی و دولت اسلامی باید امانتدار مردم و بیت المال باشد، غنیمت نشمارند خوردن بیت المال را. نظام اسلامی باید این گونه باشد. فما را انی الا و الناس که عرف ربو الیه، تا این که مردم، حالا بعد از این که عثمان کشته شد، مردم دور من رو گرفتن. چجور دور من رو گرفتن؟ مانند موهای یال اسب که پشت سر هم قرار داره بدون فاصله، یعنی مردم پشت سر هم اومدن بدون فاصله دور من رو گرفتن. یعنی فالون علیه، یعنی به من فشار آوردن، من کل جانب از هر طرف، همه دوست و دشمن همه اومدن. حتی لقد وطع الحسنان، تا این که حسن و حسین زیر دست و پا داشتن لر می شدن. حسن و حسین دور من مراقب من بودن، از بس مردم فشار آوردن حسن و حسین زیر دست و پای مردم داشتن لر می شدن. و شبن اطفای دو طرف لباس من پاره شد، مجتمعین حولی مردم دور من رو اجتماع کردن، کربیزت الغنم مانند گوسفندان گرگ دریده، خلاصه گرگ بهشون حمله کرده، پناه آوردن به من، مثل گوسفندانی که گرگ افتاده توشون دور من جمع شدن. فلم مانه هست تو بالعمر، وقتی که من قیام کردم به امر حکومت و حکومت در اختیار قرار گرفت، نکست طایفتون، گروه عهد شکستن. طلحه از زبیر با عایشه رفتن بصره، داستان جنگ جمل رو به راه انداختن. و مرقت اخرى، گروه دیگری از تو مسیر خارج شدن که خوارج نهروان بودن، اینا تو لشکر خود امیرالمومنین علیه السلام بودن که 12,000 نفر رفتن از خوارج شدن. بعد امیرالمومنین علیه السلام یه سخنرانی کرد، از این 12,000 8,000 نفرشون توبه کردن. امیرالمومنین یه پرچم سفید برافراشت و اون دوره که توبه کردن دارن زیر اون پرچم، این 8,000 نفر اومدن زیر اون پرچم، 4,000 تاشون موندن. امیرالمومنین به اصحاب یارانشون فرمودن که این 4,000 نفر اینا دیگه بر نمیگردن، اینا جنگ میکنن، 10 نفر از اینها زنده نمیماند، 10 نفر از شما کشته نمیشود. حمله را آغاز کردن، 9 نفر از خوارج موندن فرار کردن که یکیشون ابن ملجم لعنت الله علیه بود و 9 نفرم از یاران امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن. و این قیبگویی امیرالمومنین به تحقق پیوست. خب این هم ماله مرقت مارقین مارقین و قصد آخرون و ظلم کردن گروه دیگر که معاویه و صفین باشد، این هم ظلم کردن و قصد آخرون که انهم لم یسمعوا الله. این آیه چون بحث داره نگذاریم انشاءالله هفته ی آینده بحث میکنیم. امیر المومنین یه آیه قرآن خوندن که این آیه مربوط به همین ظالمان هست که احتیاج به بحث داره و دیگه بیش از این خستتون نمی کنم. انشاءالله هفته ی آینده به شرط حیات شما دعا بکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دعامونم این دعا: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بجاه محمد وآله.
Allah'a